افلاطون فکر کنم تمام میگن اصل منطقشو خیلی پس کردیم و ارسطو باشید ارسطو رو منطقشو خیلی پس کردیم و بعد دیگه بله حالا بریم سراغ بعدش. یه تیفزهای بعدش اگه فقط بخوام اسم ببرم رواقیونن که بحثم بحث منطقشون ظاهرا خیلی مهمه و بعد اپیکوریسم و بعد اطلاعات عمومی داره بدونید دیگه خیلی بحث نمیخوایم بکنیم. اپیکور الان معادل شده لذت گرایی، اپیکوریس میگن لذت گرایی، این خودش طرفدار فضای لذت داره، خودش به شدت آدم زاهدی بوده، اینش نکته جالبیه و نکته هم این بوده دیگه که میگفته که لذت دنبال لذت بوده ها، ولی میگفته که هر چی قد شما لذت دنیایی ببری بیشترش ضرر میکنی، برای همین اگه بخوام بیشترین لذت ببری باید کمترین لذت ببری. این یه چی؟ من خودم نظر شخصی خودم اینه، این بحثشو من موضوع شخصی خودم این است که لذت هدف نیست، اما لذت ثمره مترتب بر هدفه. این دوتا هم فهم میکنی، یعنی شما هدفت لذت بردنه یا این است که نه همواره هدف چیز دیگریه. میشه هدف هم لذت، یعنی یه هدف میتونه کسی یکی بگه من دنبال لذتم، اما اغلب انسان ها حالا میگن سعادت کمال انواع تعابیر میکنن، هدف یه چیز دیگریه. بعد اگر شما به هدف برسی لذت میبرید. بله اونم میتونه باشه، ولی تلقی خود من اینه که این لذت اون نکته چیزش این است که امر ملایم طبع دیگه، یعنی که شما طبیعتت خوشش بیاد، خوش آمدن خیلی. چی؟ نه خیر نیست، خیر توش بار معنویش بالاتره، توی فضای لذت بار ادراکی احساسیش بالاست، یعنی شما احساس خوبی بکنید تا لذت بری، اما تو خیر لزومن شما خیلی وقت خیلی عقلیل داری، احساسی نداری، مثلا میدونی این کار خوبه اما هیچ لذتی هم نمیبری، یعنی خوشت هم نمیاد از بالفعل، اما تو لذت خوش آمدن شرطی نمیتونی بگی من شکنجه بکنن از شکنجه لذت داری، مگر که میشه بردا میگه این مثلا سادیسته، این فلان بیماریه، یعنی میشود کسی از متن شکنجه بعد لذت ببره از متن چیز، ولی اون لذت بردن ادراک بالفعل حسی داره توش، برای همین سطحشون این فرق داره. خب حالا گفتم نمیخوایم بحث کنیم، بعدش یه مقدار فلسفه یهودیه، این فیلون یهودی هستش معروفه که این میگن اولین کسی که در واقع فلسفه رو با دین تلفیق کرد، که ظاهرا من فکر کنم این فیلون یهودی بعد از مسیحه، آگوستین ظاهرا قبل از مسیح، الان من اینا رو یادداشتش نیاوردم. آگوستین 378 میلادی من یادداشت کردم. آه نه چی آگوستین که اصلا بعد از مسیحه، ببخشید اشتباه گفتم، اصلا ربطی نداشت، افلوتین بود، افلوتین رو می‌خواستم بگم، افلوتین که بعد از مسیحه، فیلون یهودی هم تو ذهن من اینه که اینم بعد مسیحه، با اینکه فیلسوف یهودیه ولی بعد مسیح، این که بعد مسیح میشه من خیلیشون بدبین میشم بگم علتی که دارم، این آدم حسابی برو مسیحی شدی چون مسیحی نمیشی، ولی فیلسوفی برای خودت به عمل کن. این خب بعدش این حال میخوام یعنی توی لکیف بنن، یکی مسئله نو افلاطونیانه که افلاطون خیلی مهمه تو افلاطون.
اکثرا فلسفه شما تو مکاتب شما خیلی رنگ روی عرفان ما رو داره، یهود مسیحی نیست.
چرا یهود هم عرفای
خراب شده دنیایی تر شده؟
نه نه، اولا تو خود خیلی این فیلسوفای برجسته یهودی هن، همین الان که تو لیست فیلسوفا میشونن خیلیشون یهودی هن مسیحی نیستن، اسپینوزا که معروف یهودیه، حالا تو اسپینوزا خیلی بحثه، ولی بعد کانت مسیحیه، ولی از اینا که کله گنده های تو رده خیلی بالا نمخواه، یعنی تو این رده بالا میدونم خیلی هاشون یهودی هن، یعنی این نیستش که یهودی هاشون فقط بعد تو فضای مسیحیت هم عرف های جدی دارن،
اینا چون متأثر از مستوی شون متأثر از اسلام هم خیلی هاشون
نمیشه گفت نه اکارت و نمیدونم اینا معلوم شدن اسلام متأثر. خب انتقال اگه متأثر از اسلام باشن عارف بودن اینو زیر سوال میره. مثلا ما توجیه آدم بر اینا میکنه اگه این عارف بی خبره جاهل قاصره، وگرنه اگه چیز باشه که خیلی زیر سواله. نمیدونم خب عرفان که به خدا مربوطه، به یهود و مسیحیت اینا خدا
قرآن
اینو روایت چی که
میگه
هوشی
که
به بنی اسرائیل دادیم؟ آیه که نداریم. فضلتکم علی العالمین داریم سر بنی اسرائیل، اما هوش موش سر تو آیه قرآن نداریم، کنیم هوش اصلا کلمه ده
هوشی به بنی اسرائیل دادیم به هیچ. فرقه‌هایی که توی یهودیت بودن و مخصوصا بعد از جریان سامری و اینها که با سحر و عبود دیگه، چون با اینا گره خوردن خیلی
فضای سحر مثلا پررنگ بوده اونجا به تبعش نمیتونم من اصلا کار نکردم چه بود
یه دوره سحر یه کار کردیم معلقه‌های سینما شما اگه مقایسه کنیم معلقه‌های سینما یهودیت با مسیحیت رو خیلی ما هم فرق داره. مسیحیت حتی اگر مثلا میخواد مسیح نشون بده، حتی میخواد بخشش گناه ها نشون بده، همه رو زنی نشون بده. اما یهودیه اکثر فرقشون یه هر بیز مبالا هست یه چیزی در بالا میاد، یه نور این زنی یه تایی که خواب میبینه خیلی فضای خواهدشون بردن تو افهار کازه ببرده که
فضای عرفانی یا اون نکته که من گفتم اتفاقا اون توی یهودیت هم از تو مسیحیت نیست. یادتونه گفتم دیگه، ببینید سلام علیکم، اگه آدم این تقابل جدی بگیره، این تقابل مهم، اتفاقا یه جور تقابل یهودیت و مسیحیت هم هست. یعنی شما یه نگاه‌هایی که اصل رو میذاره رو ماورا، پیام رو یعنی ادراک رو هم معرفت رو هم به لحاظ واقعیت اصل رو میذاره تو ماورا، هم به لحاظ ادراک و معرفت دوباره اصل رو میذاره رو ماورا. جذاب گفتیم دیگه که در واقع پیام مهمه. توی نقطه مقابلش این است که واقعیت اگر ماورا رو قبول داره اصل رو توی اینجا گذاشته، پیام هم اصلا با ماورا کار نداره، با برهان کار داره، با عقل کار داره، با امر درونی کار داره. خب این دعوا توی مسیحیت و یهودیت هست عینش، یعنی از اینجا اسلام خیلی شبیه یهودیته، چون یهودیت متن داره، یعنی تورات رو مشخصا و بعد خداشون خیلی خداست، خداشون خداست. اما مسیحیت چی؟ خب به خاطر متن دیگه، متن و شریعت داره، ولی یعنی خداشون هم کاملا خداست، یعنی کاملا ماوراءه. اما تو مسیحیت خدا شده مسیح، یعنی حالا اگرم خودش نباشه به ذر خداست، یعنی دیگه اون دعوایی که دارن، ولی خلاصه خدا اومده تو زمین در قالب مثلا پسر. در همین هم خداشون کاملا زمینی شده، هم اتفاقا توی فضای مسیحیت از چیز خیلی مهمه، این توی فضای این روشنفکرا از جایی که خیلی سر ما کلا میره و تقصیر خودمون هم هست، همینه که گفتم دیگه از بلایی که فلاسفه و عرفا سر ما در آوردن. اینو اینجوری شاید نگفتم براتون، بذارید بگمش. گفتم البته شاید گفتم قرآن و عرفان و برهان و خب حالا یه نکته دیگه‌اش رو که نگفتم تو همون فضا احتمالاً اینه که ببینید انسان همواره بالاترین واقعیت رو در سطح خودش درک میکنه، نه در سطح خود اون. طبیعیه ها، اصلا غیر از این نمیتونه باشه. یعنی شما هر چقدر مطلبی بالاتر باشه، شما با فهم خودت داری اون درک میکنی، نه با افق اون. حرف میزنه نه از حالا میسره این طرفش. یعنی برای همین است که ما عرفناک حق معرفته کاملا طبیعیه، یعنی که حق معرفت خدا لا یمکن است، چون متناسب خدا باید باشه و خدا رو خواهد خودشه. حالا این اگه توجه کنید یه نکته جالبی نکه میشه. ببینید یه زمانی بالاترین معرفتی که توی فضای فهم عمومی میشد بحث کرد ازش برهان بود. اون زمان اگه خواستی بگه قرآن چجور معرفتی ما میده، مخاطب میگن خیلی معرفت بالا بالایی میده، میگن معرفت قرآن تماما برهانیه، درسته؟ یه زمانی هم این فلاسفه میداندار معرفت بودن، گذشت و یه زمان دیگه اومد این عرفا اومدن نشوندن از فلسفه بالاتر خبرهایی هست. توی دوره اسلام دارم میگم بالاترین معرفت چی شد؟ شد شهود، شد مکاشفه. تو این دوره که ما هنوز سلام داریم، هنوز تو این دوره داریم به سر میبریم، وقتی از ما میپرسن بالاترین قرآن چه جور چیزیه، میگن قرآن سراسر شهوده. همین گفتم که گفتم این که چیزی که فلاسفه عرفان دادن روشن فکر ما اون درسو استفاده کردن اینه. خب اگه قرآن شهود شد، شما دیگه پیامبر آخرش عارف میشه، این دعوای سنگینی ها که واقعا الفاظ مال خداست یا نه، و اگه مال خداست یعنی چی. خب حالا به همین معنا من برای من کاملا واضحه که قرآن بالاتر از شهوده. جلسه قبلا به دار بحثو گفتم دیگه. خب اگه قرآن بالاتر از شهوده، حواسمون باشه بالاتره. حالا بریم ببینیم چیه. این نکته بحث منه. یعنی الان من که بحث میکنم میگم سر آقا زبان و قرآن و اینا، فکر نکنید چیزی میدونم ها، اصلا چی نمیدونم. من فقط دارم توجه میدم به اینکه آقا جون ذهن رو داریم بیخودی میبندیم، یه سقفی گذاشتیم روی ذهن اینجا و داریم جلوی ذهن رو میگیریم، بذاریم ذهن بره بالا. همون گونه که یه زمانی خلاصه گذر کردن از برهان به عرفان، میشه از عرفان گذر کرد به اونجا و میشه فهمید. اگه فهمیدنی نبود که ما نمیگفتن. خب حالا تو این فضا، این تفکر، تفکر مسیحی، اتفاقا تو فضای مسیحی شما متن نداری، شما شهود دارید. این شهود که دارم میگم نه شهود به معنی شهود عرفانی ماها، یعنی میدونید که اناجیل اربعه و اینجور اناجیل که هست، اینا هیچ کدومشون انجیلی که قرآن گفته انزلنا التوراة والانجیل نیست. اینا همشون از نظر خود مسیحا، این ببینید مسیح شد خدا، پس متن چیه؟ کتاب مقدس چیه؟ مواجهه یه آدم است با خدا که نقل کرده مواجهه خودشو. یعنی همون که تلقی که اور، یعنی بحث تجربه نروی، عارف مکاشفه خودشو بیان میکند. این عارف کیه؟ این حواریونند. این حواریون که با مسیح ارتباط دارن، بر همین صریحا میگن که رفتیم فلانجا با مسیح، فلانجا رفتیم مسیح این را گفت، ما هم اینو گفتیم. اصلا شما میبینی گوینده خدا نیست، گوینده مسیح هم نیست توی انجیل، گوینده یه آدمیه که داره از مسیح گزارش میکنه، ولی که ممکنه یه جای متن طولانی از حضرت مسیح هم بیاره. اما شما تو قرآن میبینی نه، اتفاقا گوینده خداست، گوینده اصلی خداست و خدا خیلی وقت نقل قول میکنه، خدا خودش میذاره جای افراد. حس معلومه؟ خب حال این نکته که داشتم میگفتم اینه که در واقع وقتی افق این تلقی مسیحیت، اتفاقا خیلی سازگاره با اون، این تلقی مسیحیت تعریف شده داریم میگیم، با اون مدل مشرکانه و با اون مدل فلاسفه، وقت مشرکانه با اون مدل فلاسفه، یعنی که اصل ماورا که شد کاملا درونی، زمینی شد، مسیح یه آدم میان خودمون، پیام هم نمیاد، پیام اینه که من دارم میبینم، من دارم گزارش میکنم. برای همین این فلسفه با این مسیحیت خیلی جوره، اما توی فضای ما نه دیگه، اون نیستش، اون ناظر به اینکه شما فهمید. خب که سوالی گفتش که من، خب ببینید، خب من فقط داشتم یه مرور میکنم، گفتیم که رواقیون و اپیکوریا و فلسفه یهودی و نو افلاطونیا، تو نو افلاطونیا که این افلوتینه، حرف مهمی که توی فضای افلوتین هست که این حرف نافیه اون تحلیلی است که به نظر من تحلیلی که میگن که آقا جون واحد افلاطونی مادیه و این تلقی میکنن، این حرف به نظرم نافیشه. یکی از ابعاد مهم تفکر افلوتین نظریه صدوره. نظریه صدور یعنی تبیین میکنه عالم چگونه پیدا شد، و این نظریه صدور ظرفیت بسیار زیادی داره که مثلا فارابی بعید نیست بحث چیزشو از این گرفته باشه. بحثم ببینید، گفتم من قبلا دیگه، فارابی مشکلش چی بود، یعنی ابن سینا مشکلش چی بود، این بودش که شما جوهر دارید اما واجب الوجود ندارید. این یکی از جواهری که ارسطو داشت، یکیش جوهر نفس بود، یکیش جوهر هیولا بود، یکی از جواهر عالم هیولاست. این هیولا یکم مثلا محرک لایتحرک بود، چند تا جوهر اصلی عروس ارسطو، این یه جوهره، اینم یه جوهره، این جوهره مستقل از این جوهره، برای همین خدا درش در نمیاد. اما توی فضای افلوتین با نظریه صدور، که نظریه صدور خیلی به این مفهوم عین ربطی ما نزدیکه، فیض و دیگه اصلا این کم کم ادبیاتش چیز اومد، بله فیض این ادبیاتش اومد، این است که یکی هست در حالی که از خودش کم نمیشه داره دیگران رو در عالم پیدا ایجاد میکنه. صدور که فیض و صدور اینه دیگه، فرقش با یکی اینه. ببینید توی فضای ارسطویی این محرک لایتحرک این صورت‌ها رو میچسبونه به این هیولاها، یعنی خودش در عرض این هاست، ولو که مرتبه وجودش خیلی بالاتر باشه ولی باز در عرض این هاست. اما تو نظریه صدور نه، از این در میاد، افاضه میشه در بقول خودمون. این یعنی جهت اون نکته‌ای که گفتم خود نظریه صدور اون تفسیرها رو یه مقداری زیر سوال میبره که شما میتونید تفسیر چیز بکنید. خب افلوتین، نه افلوتین ظاهرا نه یهودیه نه ظاهرا بعد از مسیحیته، ولی نه هیچ دین ندارن. اینا که تفسیرای چیز میکنن ازش فرفریوس نمیدونم، فرفریوس که اسکندرانیه، اسکندریانی ها بعدش بعد نمیدونم خواهن بعید نیست خود همین افلوتین باشه. اونایی که همون مثلا در واقع چیز میکنن از مؤیداتشون اینه دیگه، که این آقا زمانه که زمانه یک دینی بوده، اگه خدا واقعا موحد بوده چرا مثلا دیندار نبوده؟ این از اشکالش که بشه. خب ببینید، قبل از اینکه وارد فضای حالا قرون وسطی رو بخوام بگم، یه نکته رو بگم. ببینید توی فضای فلسفه اسلامی که به اروپا رفت، شما توی فضای فلسفه اسلامی ما فارابی داریم و ابن سینا، که هم نزد ما هم نزد غربی ابن سینا معروف شد، در که اصل کار مال فارابی ها. این غالبا قدر فارابی افراد نمیدونن. این آقای اکبریان که درس داشتیم باش فلسفه، همه می‌خواست بگیم نظری فارابی ابن سینا، همین گفت فارابی ابن سینا، بابا این همه حرف اصلش مال فارابیه. ابن سینا چون خیلی بحثش داد و خیلی معروف شد اینجوری پر شده، ولی اغلب حرف مال فارابیه. یه فارابی ابن سینا داریم، بعد از فارابی ابن سینا اینا دو تا نقد مهم بر ابن سینا میشه. یه نقد شیخ اشراقه، یه نقد ابن رشد. اینا تقریبا معاصرن، خیلی نزدیکت به هم زمانشون. یه نقدم البته نقد مثلا فخر رازی، فخر رازی هم با اینا معاصره. فکر کنم فخر رازی شیخ اشراق بدبستانی داشته، یعنی حتی رفت آمد هم داشتن. این سه گونه نقد سه رقم زد تاریخ فلسفه رو توی جهان و جهان اسلام. نقد شیخ اشراق، نکته مهم اینه که این نقد شیخ اشراق فراتر رفتن از ابن سیناست. توی من توضیح من این جای اینجوری نمیدن، در فضای دینی، یعنی ابن سینا و فارابی فلسفه رو دینی کردن، شیخ اشراق این اومد نشون دادش که نه، این بنزی کافی دینی نیست، دینی شدن بالاتر از اینه. برای همین هنوز ذهنیت خود ما اینه دیگه، شیخ اشراق رو بالاتر از ابن سینا می‌بینیم، توی راستای دین اینو بالاتر می‌بینیم، توی راستای توحید بالاتر می‌بینیم، توی راستای مسائل خداشناسی اینا بالاتر می‌بینیم. ابن رشد برگشت به ارسطوئه، یعنی میگه که این ابن سینا که در واقع اصل تقصیر باز با فارابیه، میگه ابن سینا فلسفه رو دچار انحراف کرد. و اتفاقا همون مهمترین مسئله هم که برمیگرده ازش همون بحث تفکیک وجود و ماهیت دیگه، تفکیک وجود و ماهیت رو منکر میشن. و همین که گفت اینا دیگه من دارم میگم، که من گفتم اون نکته مهمه فارابی یادتونه دیگه، اینا رو خواهم حواستون باشه. یه چیزی من تحلیل دارم میگم، چیزی خبر دارم میگم. این که چرا ابن سینا نمیفهمید و بعد فهمید تحلیل بود، هیچ خودش تصریح نکرده که من این مطلب رو دیدم، تحلیل بود. ولی نهایتا شاهد میارم که خودتون این تحلیل خیلی دینیش میکرد و این تحلیل است که بر ارسطو اضافه شده و این تحلیلی که داره ابن رشد گیر میده بهش چیز میشه. جالب هم هست، دوتاشون سر اگه اشتباه نکنم سر بحث هیولا گیر میدن، هم شیخ اشراق هم ابن رشد، هر دوتاشون به مسئله هیولا گیر میدن که قبول هیولا با نظام فلسفیش ناسازگاری داره. شیخ اشراق از این گیر هیولا رو منکر میشه، ابن رشد از این گیری که داره این افزودهای فارابی رو منکر میشه. خب حالا اینش دیگه خیلی مهم نیست. فخر رازی هم چیکار کرد؟ فخر رازی هم در واقع برگشت به دین، نه ارتقا در مسیر دین. برگشت یعنی که در، یعنی این تفکر فلسفی نقطه مقابل تفکر دینیه، که یعنی دیگه مهمترین چیه دیگه، میدونی دیگه مهمترین متفکر اشاعره است و انصافا از همین معتزله هم بالاتر، این بلاز عقل گراییش خیلی قویه این فخر رازی. یعنی اصلا پارادوکس های مهم آدمه که چی؟ نه شبهاتش، نه اصلا حال ما فقط با شبهاتش آشناییم، تفسیرش رو بخونید، تو تفسیرش اصلا قوغا میکنه. میدونی که معروف علامه طباطبایی از تفاسیری که حتما رجوع میکرده همین تفسیر کبیر فخر بوده، تفسیرش خیلی تفسیر غنیه، غنیه و خیلی نکته عالی عالی هم در میاره توی تفسیرش، واقعا عالی. ولی من گفتم ای استاد این آدم با این همه درک دینی چیزیه اصلا نمیفهمه چه خبره. البته فخر رازی بود، چرا این سخت مال غزالی که میدونید غزالی آخر شیعه شده میدونید یا نه؟ نه نه قدر فضل والا مال ابن حبیر حدیده. نه و من داخل پرانتز کردم جز اطلاعات عمومی این طلبا بدونن خوبه. غزالی آخر شیعه شده. کجا شیعه شده؟ تو کتاب سرالعالمینش. و ظاهرا این که در غزالی فرار کرد از مدرسه و رفت و چیز شد داستان شیعه شدنشه، نه داستان تصوف. الان همه برن تو فضای تصوف، البته تصوف با شیعه خیلی نسبت داشته. سرالعالمینش، حالا این استاد با میگفت و همه اینا رو یادداشت من دارم بگم پیدا کنم، فکر کنم خود ذهبیه، خود اهل سنت منکر سر خیلی جوده اصلا چیز میکنه شدید به ابوبکر عمر بعد ویرا میگه، بعد اینا میگن که مال این نیست جعلیه. بعد فکر کنم خود ذهبیه تو احوال غزالی که میرسه، فکر کنم الان یادم نیستش که بود، غزالی که میرسه میگه که آقا بهش تهمت زدن که سر مال ماینه سری همین. بعد جاهای دیگه کتابش خود ذهبی ده هم میکنه کما قال الغزالی فی سر العالمین. یه جای خوبه که نشون میده که آقا جون خودتون میدونید. بعد این آقای استاد غزالی حاجی بهجت میگفت، حاجی بهجت میگفتش که در عالم کسی به اندازه غزالی فحش نخریده، چون میدونید این قبل از اینکه شیعه بشه سنی خیلی چیزی بود. بعد میگه که شما نمیتونید حق ندارید حتی یزید رو لعن کنید، حتی لعن یزید داره این جملهشو الان همین الان وهابیا خیلی به این استناد میکنن به این جملات غزالی که میگه لعن کردم، ما میتونیم کلی بگیم لعنت الله علی الظالمین، ولی حق نداریم رو شخص خاصی پیادهش کنیم. میدونیم یزید هم ظالمه، اینا رو میپذیره ها، ولی حق نداری شما لعنو اینجا پیادهش کنید. آهین چی مهاجر گفته با خاطر حرف شیعیان کلی لعنش کردن. بعد برگشت تو سرالعالمین ابوبکر و عمر و اینا رو کاملا تخته میکنه، حالا دیگه سنی ها لعنش میکنه. ولی همین کله کسی بعد این فوش نخریده تو عالم. این چیزه. حالا الان یه لحظه شک کردم فخر رازی تازگی یک کتابی داشتم میدم که اصلا یه دفعه برق از کلم پرید، حالا میشه دور گشتش، فکر کنم این فخر رازی بود که اصلا ماتم برد که گفته اینم آخر عمر شیعه شد. اما اگه شیعه شده باشه خیلی جالبه، یه جایی آدرس هم داده بود، داده که فلان کتاب از این گفتم این کله گنده های چیز بود. این
آخر عمرش تفکراتش خیلی نزدیک شد،
نزدیک شد و شنیدید شما همین. پس نه چون من الان موندم کی بود، یادم یکی از این سران میدونه که مهمترین شبهات علیه شیعه رو فخرازی داره، همین تفسیر کبیرش. اینو باز از قول حاجی بهجتی استاد ما میگفت، میگفت کدوم از آیات رسیده بود به همین توت مفاتی، دیده بود یکی از شاید اکبر تولکم یا یکی آیات که خیلی شیعه رو شیعه گفت ادله شیعه رو میاره دو سه صفحه. بعد خدای بهجت گفته بوده که من وقتشم ادله رو میخوندم همش با خودم میگفتم این الان چی رو بخواد جواب اینا رو بده، کی داشتم میخوندم این دلیل دیگه خیلی دلیله، اینو چی رو بخواد جواب بده. همه رو که نقل میکنه از یکی از مثلا بزرگان شیعه نقل میکنه، مثلا از خواجه طوسی، از یکی از اینجوری مثلا. بعد گفت وقتی تمام میشه میگه که یه جمله بیشتر نمیگه، میگه این ادله مردود است چون لازم میآید چه طعن شیخین یا طعن صحابه، یه تعبیر میگن میگه مردود است چون اگر اینا درست باشه طعن بر اصحاب و طعن بر شیخین لازم میاد که چی؟ که این استاد از قول بهتر گفت وقتی اینو خوندمش تاثیر برشم صد بار لعنش کرده فخر رازی رو که شو اینجوری ذهنا رو چیز چی؟ نه نمی‌کنی. همون این که آدم میشنوه بعید میدونه، ولی گفتم تازه جایی دیدم گفتم ای جالب اگه آدم پیدا کنه. یعنی غزالی آدم خیالم راحت میشه، میتونی آدم خیلی خیلی سنی ضد شیعه باشی تا حدی که لعنه یزید رو ممنوع بکنی. خدای بهجت اینو میگفته تو درس، من خودم نبودم این استاد نقل کرد که میگفته که غزالی آخر عمرش سرالعالمین نوشت و این فوش دو عالم هم خرید به خودش. ولی تو فخر رازی بود اگه پیدا بشه خیلی نکته جالبیه. مدام نکتهم اینو میخوام بگم، این مقدمات برای این بود فخر رازی بسیار اندیشمند بوده. یعنی ما میگیم شبه اهل شبه، بل اهل شبه هم بوده، اما شبه تو اعتقاد ما نه تو اعتقاد خودشون، تو فضای اشعری گری قوی ترین ادله رو داره. هنوز که هنوز وهابیت اگه دلیلی میاره در رد شیعه به فخر رازی تکیه میکنه، یعنی تو خود فضاهای ادله چی؟ همین فخر رازی امام مشککین همینه. البته تو شیعه مشهوره به امام مشککین و معلومه تو فضای اهل سنت هم باشه. ما اهل سنت خیلی اجلالش میکنن. خود طب. و واقعا هم حالا از اون طرف هم نکته های قشنگ هم زیاد داره. آقای جوادی اینو نقل میکرد کلی با بهبه و چهچه که مالی که یه نکته کلیدی تو فهم قرآن. میگه آقا جون شما بعد از اینکه قرآن معجزه بودنش اثبات شد، همین که تو قرآن اومده کافیه، نیاز نیستش که شو قواعد نحو بگید با قاعده سازگاری یا نه، قاعده نحو باید از قرآن بگیریم. میگه جوادی خیلی این حرف تعریف کرد، میگفت همین نشون میده که مثلا چقدر حالا نکته اینه، این برگشت به دین که دارم میگم، یعنی اون روی کرده که نمیخواد فلسفی باشه اما میخواد عقل‌گرا باشه. این فخرازی از این جهت واقعا منشأ اثره توی جریان کلیش. ابن سینا البته شیعه بودنش معروف نیست،
این نظر اینا چرا معروف
هست؟ مطمئنی؟
یکی هم بخاطر اینکه این بیشتر با فلاسفه مشکل داشت، شبهاتش هم بیشتر قاله با حرفایی که فلاسفه دادن، با عقل گرایی فلسفه.
بله همون خواهیم، یه عقل گرایی قوی ضد فلسفه. خب برای من گفتم در مقابل ابن سینا سه تا جریان رخ داد. خب حالا این سه تا جریان شما وقتی نگاه می‌کنید توی اما توی فضای عادی جریان اسلامی، جریان ابن رشد ابترمون، یعنی جریان ابن رشد رفت اندلس هم بود دیگه، از اندلس هم رفت اروپا، نیومد توی ایران، یعنی برگرده توی فضای جامعه اسلامی، و انقدر این جریان مهجوره که طیف فلسفه اسلامی خیلی ابن رشد نمی‌شناسن، آراء ابن رشد تو دست فلسفه ما نیست. آها تو فاز ابن رشد میدونید گفتم تقریبا معاصر شیخ اشاقه. تو حالا این مقدمه برای این بود، توی فضای اروپایی فلسفه دو تا جریان اصلی داره، فلسفه از دوره اسلامی به اینا منتقل میشه، بعدن خودشون میرن توی یونان باستان، و این دو تا جریانش یکی ابن رشدیانند، یکی ابن سیناییان، ابسینیان اوروس، اصلا اسمشون همینه ها، یعنی ابن رشدیان ابن سیناییان. و این ابن رشدیان ابن سیناییان چی هن؟ ابن سیناییان بعدن میشن همین جریان تومیس، یعنی توماس آکویناس، که فلسفه مشاع و فلسفه اصلی کاتولیکه، یعنی مثل مدرسی که میگن اینه. ابن رشدیان برداشت جالب هست، خود ابن رشد کتاب داره در جمع بین وحی و عقل، کتاب داره مشخصا، اما برداشتی که چون اما اون نکته مهمش این است که مرتب به ارسطو برگشت میکنه و ابن سینا رو میزنه، من نمیدونم، نرفتم تحقیقم بکنم که چه کتابهایی از ابن رشد ترجمه شده به فضاهای اروپایی، اما برداشت ابن رشدیان و که فضای اروپا از ابن رشد فیلسوف منکر دینه، یعنی اینکه نداریم فیلسوف مثلا ما
جاهایی در نهایت
نزاع بین عقل و دین رو عقل رو. خب بله این که هست، با موردی که شما میتونید ریالا پیدا کنید تو فلسفه خودمون هم هست. این حالا این که گفتید پرانتز باز کنم، الان تو فضای تفکر رایج مثلا این غرب زدها خیلی میدان بهش مینن، زکریای رازی معروفه که منکر نبوت بوده، شاید یا نه خیلی الان اینو پروبال میدن که میگن زکریای رازی منکر نبوت، توحید و موعود قبول داره، منکر نبوت بوده. این استاد ما میگفت، گفت یک دونه شما مطلب از زکریای رازی پیدا نمی‌کنید همچین حرفی در بیاد ازش، بلکه شد آثاری که از زکریای رازی مونده همشون فضاهایی که راحت از قرآن و اینا استفاده میکنه. چیه داستانش؟ اینم جالبه، داستانش این است که شهرستانی تو ملل و نهل میاد اینو بیدین میکنه، کافرش میکنه. حواستون باشه شهرستانی نمیدونم اهل حدیثی اشعریه اهل حدیثه. خب جریان اهل حدیث با فلاسفه چه نسبتی دارن؟ یعنی اگه ابن سینا هم تو شهرستانی نیا کنی، ابن سینا هم کافره احتمال، من نرفتم نیا کنم، ابن سینا هم علاقاده کافره. شما نمیتونی به قول شهرستانی که اهل حدیث استدلال کنی که زکریای رازی منکره نبوت و منکره وحی و این هاست. کاملا محتمله اقوالی داره زکریای رازی مثل ابن سینا که این اقوالش خلاف ظواهر و مثلا توسط ظاهریون تکفیر بشه. اینم گفتم تو برداشت باشین، الان تو فضاهای ضد خدا، تو فضای چیز ضد دین و ضد خدا توی هم ایران خودمونم، وقتی این میخوان فردی رو مطرح کنن که چیز فیلسوفی بود ضد دین، زکریای رازی اسم میبرن. خدا جز اطلاعات عمومی بدونید که زکریای رازی اینجور خبری نبود، لاغت هیچ چی نداریم تو آثار خود زکریای نیست، بلکه تو آثار زکریای رازی کلی موارد چیز هست. فقط این جمله مال ظاهرا شهرستانی، یا لاغت این استادمون گفت جای دیگه پیدا نکرد ایشون، ما هم نرفتیم پیدا کنیم. خب حالا نکتم چیه؟ ابن رشد تو نگاه قرون وسطا شبیه زکری رازی تو نگاه امروزی ها. یعنی فکر میکنن ابن رشد، برای همین این ابن رشدیان فیلسوفند، اولا موحدن، ثانیان منکر نبوتن، ثالثن یعنی اینا میگن بهش الهیات طبیعی. این الهیات طبیعی هم بدون نچرال تئولوژی با الهیات وحیانی، الهیات طبیعی الهیاتی است که وحی رو منکره، پیامبر رو منکره، نبوت رو منکره، مسیح رو منکره، میگه خودمون میتونیم با عقلمون برسیم. این دعوای عقل و دین که دعوای خیلی دامنه داریه تو اینا خیلی پررنگه، که مسیر عقل در مقابل مسیر دینه و اصلا نیازی به دین نداریم، که این حرفی که مثلا از کانت و اینا میبینید تو اونجا میتونید رگاش خیلیش پیدا کنید. باهم یعنی این جریان جریان مهمی بوده توی فضای قرون وسطا، برخلاف دوره اسلامی که ما همچین جریان نداریم. من توی بحث علم دینی میگفتم، حالا هم در شما میخوره چون الان فلسفه علم داریم، این است که ما اصلا چرا رفتیم سراغ علم دینی؟ چون یه علمی پیدا شد در جهان که اصرار داشت بر بی‌دینی. چون اینجور علمی تو جهان پیدا شد ما میگیم علم دینی، وگرنه علم دینی و غیر دینی نداره. یعنی یه علمی که اصرار داره هر چی خدا گفته بگیم نه، اصلا بزنیمش کنار، اصرار داره بر حسب. جالبه این ذهنیت علم مدرن انقدر غلبه داره تو ذهنها که حرف خدا و پیامبر ربطی به علم نداره. ما یه استاد فلسفه، حالا اسمش هم نمیبرم، واقعا البته واقعا تواناست، مشتاقش البته حوزوی، یعنی تو فضای حوزوی نیست، تو تهران بود، ولی خیلی آدمه فهم فلسفه اسلامی، خیلی مدافع فلسفه اسلامی. بعد ما یه بار سن این بحث علم دینی باش بحث کردیم، بحث خصوصی هم بود، بحث می‌کردیم، بعد ایشون مخالف علم دینی بود. بعد من این حرف زدم، گفتم آقا ما توی فضای پژوهش خودمون داریم می‌کنیم، حتما باید بریم همه مطالب رو از صفر شروع کنیم، یا تو فعال مثلا علوم طبیعی، یا وقتی مثلا نیوتن فلان آزمایش رو انجام داد، نمیدونم کوپرنیک اون یکی آزمایش انجام داد، من به عنوان محقق حق دارم از محصولات اینا استفاده کنم برم جلو، معلومه دیگه این کاملا. خب چرا به همین استدلال، با توجه که شما اثباتم کاملا قبول، اثباتم کلی قبول، یعنی از این کاملا تفکرش تفکر خودمون بود، شما که اثبات ائمه و پیامبر رو قبول داری، چرا من حق نداشته باشم از گزاره‌های امام و پیامبر استفاده کنم تو فنند علمیم؟ گفت نمیشه. گفتم چرا نمیشه؟ گفت به خاطری که اون معصومه، تو بازی ما بازی نمیکنه. گفتم این نقطه ضعف یا نقطه قوته، اون معصومه یعنی خطا نمیکنه، نیوتن یعنی خطا میکنه، کوپرنیک خطا میکنه، اما اون که معصومه خطا نمیکنه. حالا من این میخوام بگم، گفت اصلا اگه اونو وارد بازی علم بکنیم نظام علم به هم میخوره. گفتم چرا به هم میخوره؟ گفت چون معصومه. گفتم معصومه بد یا خوبه؟ تونستم اشکال بگم؟ حالا من این نکته میخوام بگم که ببینید اصلا تو فضای علم اصرار است بر عدم ورود. خب وقتی اصرار بر عدم ورود، ما اینجا اومدیم دفاع کردیم از علم دینی، نه آقا اصرار نداریم بر عدم ورود، هر جا جمله‌ای بود توی آیت‌الله ما استفادهش میکنیم. این تو ذهن من خواستم بگم که بگم این فضا تو فضای غرب خیلی طبیعیه که اینجور دیدگاهی پیدا بشه. چرا؟ چون یه جوره ابن رشدیان داشتن زمان قرون وسطاشون هستن، حالا قبل از اینکه رنسانس رخ بده. حالا دیگه اما تو زمان تو دوره تمدن اسلامی، دوره اسلامی، شما همچی گروهی ندارید که قائل باشن که ما علمی داریم بدون دین. حتی میگفتم زکریا رازی معروف ترینشونه که اینم نیست، یعنی کاملا گزاره های متون دینی تو فضای علم استفاده کردن ازش رایج بوده، عادی بوده، خلاف روال نبوده. خب خیلی طولانی شد این مقدمه ها. خب این اول نکته می بود که پس یه دو تا جریان بزرگ داریم، این ابن رشدیان ابن سیناییانن. از یه حیث دیگه فلسفه یونان قرون وسطا رو به دو تا جریان تبدیل میکنن، جریان اگوستین و جریان آکویناست. من خیلی هم نرفتم بخونم، اما این مقداری که درد مطالعه مختص دارم، ظاهرا اینایی که این تقسیم میکنن خیلی تحت تاثیر فضای ما دارن این تقسیم میکنن، چون آگوستین توی فضای چیزشون نمیدونم چقدر پررنگ باشه. ببینید آگوستین، اولا گفتم بهتون این آگوستین قبل از اسلامه و این تحت تاثیر افلاطون بوده و بلکه افلوتین، الان فکر کنم نوشتم حتی افلوتینم، بله افلوتین، بره کاملا صدور افلوتین رو وارد میکنه. و تاریخ خود آگوستین که نوشتن، من نوشتم اولی مثل که سالش که 387 منطقه، نه این که مخواستم بگم که خود سیر فکریش هم چیه؟ سیر فکریش هم اگه اشتباه نکنم اول مثل که مانوی مذهب بوده، بعد نمیدونم چیز میشه، خلاصه چند تا دین عوض میکنه تا بعدن مسیحی میشه، یا اول مسیحی بوده بعد میره دینه دیگه بعد برمیگرده. حالا من جا نوشته بودم، حالا برم پیداش کنم. خلاصه تحولات زیاد داشته. ولی این تو این فضا میگن آگوستین چیز بوده، اشراقیه، میگن شبیه اشراقی میشه. اما اصل فلسفهشون که تثبیت میشه توی فضای مسیحیت کار آکویناسه. آکویناس در واقع ابن سینای دقیقاً اوناست، منتها با این تفاوت مهم که به جای ابن سینا بگیم خواجه نصیر اونا شاید بهتر باشه. خواجه نصیر مخصوصا تو فضای شیعه خیلی تفکر عقل‌گرای شیعه رو فلسفی کرد. یعنی شما بعد خواجه نصیر دیگه فلسفه تو شیعه یه چیز خیلی مستقری شد. آکویناس در واقع تفکر فلسفی مشاع رو توی فضای قرون وسطا تثبیتش کرد و فضای تثبیتش هم عجب دون گفتم شبیه خواجه نصیر. این که کتاب اصلیش جلسه قبلم گفتم، جلسه دوری نوشتمش، اما اصلا نوشتم حتی که بگم مثلا این کاغذه رو نمیدونم کدوم کاغذ گذاشتم تو چیز داره، اصلا تو همین کتاب چیز داره. نه چرا، تو این مقدمش که داره خیلی مختصر مرور میکنه همینجا بود، دیدم یه جای دیگه دیدم. تئوم سه یه لحظه آکول مجموعه الهیات، سوما تئولوژیکا، سوما تئولوژیکا اسم اصلی ترین کتابش مجموعه الهیاته. مجموعه الهیات یعنی مجموعه کلام خدایی، تئولوژی، تئولوژی کاملا یعنی خداشناسی، مثلا اگه ترجمهش کنیم یعنی کاملا کتاب کلامیه و توی کتاب کلامی پر از آرای فلسفی و اثبات و در واقع همین حرفا میاره. در صورت آکویناس فلسفه مشاع رو توی فضای چیز مستقر میکنه که بعدش معروف میشه فلسفه تومیستی که میگن تومیسم، توماس آکویناس تومیسم در واقع میشه، که گفتم این ژیلسون و نمیدونم کابلستون و این همشون تومیستن. آن قبل از آکویناس از شخصیت مهم، قبل از آکوین آره از شخصیت مهمی که تو غرب مطلع آنسلمه، که آنسلم یه برهان وجودی داره که بعدن دکارت و اینها این برهان وجودی بحث میکنن. خود آکویناس جالبه، خود آکوین بعدن مثلا به کانت و اینا میرسید، کلی از جایی که حمله میکنه به برهان وجود آنسلمه، در حالی که خود آکویناس نشود برهان وجودیش غلطه. هم آقای جوادی عامولی مثلا تو این تبیین برهان نسبت خدا میگه این برهان نشود، که این کاملا خلط مصداق و مفهومه. حالا بیسم برهانش میگم خلط مصداق، همین اشکال رو آقای آکویناس میگیره بهش و همین این برهان اصلا قبولش نمیکنه. ولی تو فضای مسیحیت از براهین معروفه، هنوز هم معروفه. یه شما کتاب فلسفه دین نگاه کنید، یکی از ها جواب داره
خود اشکالی داره آدم از مصداق و مفهوم برسه،
از مفهوم به مصداق برسه نمیشه رسید، خلط دوتا هیسه. من میگم شما برهانش گیری خب ببینید، اگه خواستید یک کتاب خوب سر جریان همین قرون وسطا بخونید، این کتاب نقد تفکر فلسفی غرب مال آقای ژیلسون کتاب خوبیه. اونجا یه تعبیری داشته، میخواد من دیگه نرستم خود کتاب، گفتم میگم حالا من خوب نبود نرستم خود کتاب مطالعهش کنم. یه تعبیر میکنه، چند بخش میکنه، یکی اصالت منطق در فلسفه، من یاد داشتم فقط دارم میگم فعلا گفتم نه، یه اصالت کلام در فلسفه، تحلیلی میکنه از دعواهایی که توی فضای قرون وسطا شکل گرفت که این دعوا بعدن توی فضای مدرن خیلی مهمه. ببینید این استدلالی هم که من موقع جلسه قبل گفتم توی همین کتاب ژیلسون بود، یه مسئله خیلی مهم مسئله مفاهیم کلیه که منطق به شدت با مفاهیم کلی داره سر کار داره. این مفاهیم کلی واقعیتشون چیه؟ آیا واقعیت دارن یا ندارن؟ سه تا موضعه که هستش، یه موضع مصول افلاطونیه. مصول افلاطون میگه واقعیت اصلی اینهاست، این چیزی که جلوی ما سایه واقعیت، خود واقعیت نیست، یعنی جزئیات سایه‌اند و واقعیت اصلی اونه و اون واقعیت مستقل منحازه. یعنی اصل واقعیات کلیاتن. یه فضای ارسطوییه که فضای ارسطویی جلسه قبل اشاره کردیم مفهوم کلیه طبیعیه. کلیه طبیعی اتفاقا این آقای کابلستون همین اشکال میگیره بچید، میگه این کلیه طبیعی با این توصیفی که تو میکنی چه فرق کرد با مصول افلاطونی؟ میگه که مستقل منهاز، وقتی که ارسطو افلاطون میگه مستقل منهاز یعنی یه جای دیگه. جا که معنی نداره، جا مال مکانه، مال اشیاء جزئیه، همین دیگه. اشکال های کابلتون که اشکال درستی هم هست اینه، میگه آقا جون این ما، این که داره میگه مستقله، میخواد بگه او به این وابسته نیست، او یه حقیقت اصیل تری دارد، بلکه این چیزه. خب اما کلیه طبیعی در ضمن فرد موجود میشود، حرف ارسطو اینه، و به انعدام افراد معدوم میشود. کل طبیعی در ضمن فرده، اما خود ارسطو هم اصرار داره میگه میخوای این ضمن فرده نری بگردی تو فرد پیداش کنی ها، فکر نکن از جزئی از فرده، جزء نیست کل طبیعی، یه حقیقت متعالیه در ضمن افراد. خب این اشکال که آقا این حقیقت متعالیه چیه؟ یه کسی که میتونه بگه که آقا جون من به ذهنم میاد یه پاسخی میشه داد، اینکه آقا جون چون ارسطو میگه بن ادام افراده معدوم میشود، برای همین از این جهت با حرف افلاطون فرق داره. تو افلاطون مصول به انعدام افراده معدوم نمیشن، اما پاسخش این است که این حرف، این اشکال تو فضایی است که ما وجود و عدم رو تمام واقعیت بگیریم. اما یک کسی بیاد بگه آقا جون این تو فضایی داره حرف میزنه، اون فضایی که منم بهش قائلم، این استاد قائل بشه واقعیت اوسع از وجوده، یعنی ما داریم میگیم تو عالم موجود، تو کنه ایجادی چی؟ باسلوی نمیخونه، بله این حرف باسلوی نمیخونه، مثلا ارسطو اصلا وجودی نبوده ها، اصلا این مال جدیده. نمیخونه، یعنی اگه کسی بره تو اون فاز، یعنی این اشکال هم حتی دوباره این دوتا رو هم متمایز نمیکنه که بگیم آقا واقعیت ماهیات که کلیه طبیعی همش ماهیات هن دیگه، تبایع، واقعیت تبایع موجود شدنش به وجود افرادش. راست هم میگه، یعنی کسی این دیدگار داشته باشه، آقا وجود مثل همین، شما بحث حال که گفتم علم خدا دیگه، اینا تو علم خدا واقعیت دارن اما هست نیستن، هست اینو زمانی که کنه ایجادی بهشون بخوره، هر وقت فردش در عالم موجود شد این موجود میشه، به این ادامه فردش هم تو این عالم دیگه نداریم ازش، معدوم میشه تو این عالم، اما تو مرتبه دیگری از واقعیت اینا واقعیت دارن، برای این دوباره حرف و حرف یکی میشه. حالا بگذار باز یه فرقی میشه ممکنه بذاریم، فرق اصلی به نظر اگه بخوایم بذاریم اینه که توی افلاطون اصل واقعیت این وره، تو ارسطو اصل واقعیت این ور نیست، ولی که این خیلی واقعیت پررنگه، ولی تو ارسطو ظاهرا اصل واقعیت همین وره، یعنی واقعیت همین واقعیت محسوسه که البته خیلی بعد عقلی هم داره. خب دسته سوم که دیدگاهی بود که این آبلارد مثلا خیلی معروفه توش، قرون وسطا خیلی مطرح کردن این بار این دعوا شدن، این است که آقا جون مفاهیم کلی صرفا اسمند، نمیه لفظند، نه اینکه هیچ چی داشته باشی. یعنی وقتی ما میگیم انسان، هی به جایی که هر دفعه من بگم که زید و عمرو و بکر و فلان و فلان و فلان، به جایی که این همه زحمت بکشم کلش رو یک کلمه گذاشتم گفتم انسان. چی؟ آکویناس. آره آکویناس، نه دارم چی رو میگم، آبلارد رو میگم و یعنی قرون وسطا، گفتم مسئله مهمی توی قرون وسطا رخ داد، یه مسئله جریان نومینالیسمه که این نومینالیسم دیگه توی فضای غرب مستقر شد، یعنی الان مثلا مکاتب جدید که بیان همشون نومینالیستی هن، از هیوم به بعد اینا دیگه خیلی مستقر شد. آبلارد نه، آبلارد زوده، فکر کنم حتی قبل از آکویناس باشه، ببینم من جا نوشتم شونه دعوا میکنه باش اوکام بعد از آکویناسه، اوکام 1280، نه خیلی هم دیر نیست، اوکام 1280 تا 1349، آکویناس 1225 تا 1274. تو ذهن من هم اینه، من تا آبلار داشتم قرن 11 فکر کنم. بله حالا در صورت میخوام نکته اینه که چند تا مسئله مهم تو قرون وسطا رخ داد که این مسائل چیز مسائلی که بعدا خیلی درگیری ایجاد میکنه. این آقای کابل یعنی دیگه تقریبا دارم با فضای این کتاب میرم جلو، کتاب اسکرت نه، یکی یه مسئله مفاهیم کلیه که این مفاهیم کلی چیه. نکته اینه که این مفاهیم کلی خیلی کارسازه، یعنی خلاصه ما باید تکلیف اون رو در قبال اینا بدونیم. این دعوایی که پارسانیان هم دی بحث معانی و فرهنگ و اینا که مطرح میکنه آخرش به این برمیگرده، موضع ما در قبال معانی چیه، آیا معانی واقعیت دارن یا ندارن، دعوای اول که اینا میگن نه اصلا هیچ واقعیتی ندارن، بعد اگه واقعیت ندارن اشکال خیلی مهمه که چجوری ما باشیم مشترکیم، چجوری من این ما جواب شناس برات با چه دارید من ها تو جامعه شناسی معرفت مهمترین سوالی که مطرح میکنن تو همین فضاست، میگه چجوری میشه من چیزی رو بفهمم که شما همونو میفهمید؟ مخصوصا تو فضای فردگرای مدرن خیلی اصلا محاله، چون هر کسی با ذهن خودشه. چی؟ چرا پیداشناسی داره؟ هرموتی که خیلی فازش با پیداشناسی متفاوته. پیداشناسی به شدت واقعگراست. نه پیداشناسی نمیگه. تفسیری ها اینو میگن. پیداشناسی نمیگه. نه نه نه. نه حسین اصلا هم کف نمیزنه. حسین میگه آقا از ظاهر اشیا گذر کن، برو سراغ ذات اشیا که ذات اشیا بی نموش. اگه پیداشناسی حسین رو داره میگه، حسین نمیگه. بله تفسیری ها اینو میگن. دیلتا یونا اینو میگن. حالا خلاص نکته اینه که آقا حقیقت شما موقع چی گفتی، حقیقت معنا از مطالب بسیار به نظر من مهمه. تو فلسفه ما هم ما نرفتیم خیلی بازش بکنیم مسئله رو، یه بحثی شده و بحث خیلی خامه، یعنی جای کار کردن الا ماشاءالله داره کسی بخواد بگه. بعد مثلا این بحث ادراکات اعتباری، ادراکات حقیقی، اینا همش درگیری تو اینجاست. کاش شما وقتی میگه ادراک اعتباری یعنی میخوای بگی که فقط اسم جعل ماست، یعنی شما تو ادراک اعتباری رویکرد نومینالیستیه یا نه ما تو ادراک اعتباری هم دوباره یه طبیعتی داریم. اینا چه مهمیه ها که اشکال که به علامه طباطبایی وارد میکنن از جدی اقدار اشکال واردیه. یعنی ملکیت هیچی از خودش نداره، ملکیت اعتباری اگه هیچی نداره دوباره اشکالی که بعدیا به همینا گرفتن، چجوری مشترک میشه بین ماها، چجوری چیزی گذاشتیم وسط که هیچی نیست فقط یه اسم، یه لسانی لفظ دیگه، فقط از کجا فهمیدیم دوتا اون به چی داریم اشاره میکنیم؟ وقتی داریم اشاره میکنیم باید یه امر مشترکی باشه. این خلاصه یه دعوای مهم توی فضای اینها اینه که ایشون از این دعوا تو کتاب جیلسون خواستید بخونید اون فصل اصالت منطق در فلسفه رو بخونید. ایشون که اینا اومدن با منطق خواستن مسئله فلسفی رو حلش کنن، تحلیل ایشون اینه آی جیلسون. بعد یه فصل دیگه داره اصالت کلام در فلسفه و یه فصل دیگه راه شک، اینا رو دیگه من صرف نظر میکنم میام سراغ چیز که این بحث رو حداقل امروز به یه جایی برسونیم. ببینید اینه، این نکته که دارم میگم اگه خواستید بخونید، چون میخوام دیگه یه وقت بریم سر کتاب و با کتاب بریم جلو سری بیایم این معاصرین هم بلکه بتونیم برسونیم خودمون رو. فصل دو منشأ فلسفه جدید، ایشون یه مقدمه میگه که خلاصه روح افلاطون و ارسطو تو همه جا حضور داره، میره سراغ یه مقدمش که یک تاریخ مانند یه وضعیت فلسفه میگه، تاریخ ها نه تاریخ فلسفه، همون میخوام اینا رو بگم. میاد میگه که چهار تا مفهوم توی فضای قرون وسطا، میگه من نمیخوام قرون وسطا بحث کنم، موضوع اصلا فلسفه جدیده، اما بدونید این چهار تا مفهوم تو فلسفه قرون وسطا خیلی مهم بود و بعدیا با این چهار تا کار دارن. چون بعدیا با اینا کار دارن من یه اشاره میکنم. یکیش مفهوم جوهره، یکی من به ترتیب خود کتاب دارم میگم همین ماهیت مفاهیم کلیه، یکی ایشون برهان وجودی رو مطرح میکنه که همون آنسلمه، چهارش هم بحث اختیار و طبیعت انسان. اینا من فقط از جهت اهمیت بحثش دارم میگم. ما مفاهیم کلی گفتم مسئله دعوا سر چیه. جوهر توی فضای قرون وسطا با اینکه ابن سینا، این فارابی و ابن سینا این تغییر رو دادن تو وجود ماهیت و برهان وجوب و امکان و آکویناس هم داره، اما تفکیک وجود ماهیت اونگونه که تو فضای فلسفه ما مستقر شد توی آکویناس نیست. و از ثمرات عدم این است که توی نگاه آکویناس همانند ارسطو خدا جوهره. ها؟ جوهر که ما هم قبول داریم در خارج، جوهر که ما هم قبول داریم، یعنی چون فضای یعنی قبل از که اصالت وجود بیاد وارد کار بشه گفتن جوهر موجوده، اینکه بود. بعدن دعوای اصالت وجود ماهیت میدونید که بعد از یعنی میرداماد دعوا مطرح شد، وگرنه یعنی قبلش این مرتب این بحث هم قاطی بوده. منتها نکته بحث من اینه، ما الان تو تفکر ما ها خدا جوهر یا عرض هیچ کدوم تفکیه وجود ماهیت داره میگه آقا جون خدا ماهیت نداره. این و فخرازی هم این آدم این بفهمه تا بفهمه فخرازی منظورش چیه، واقعا حرف سنگین اجدادا اشکالات چیزم همینه. ابن رشد هم همین قائله که خدا جوهره اگه اشتباه نکنم. اینو خواستم میگم که یادم رفت که خواستم بگم
دعوا خواست بگید جوهر سر چی.
آره تو اشکالی نداره. هم یه دفعه کلا ذهنم فرمت شد. یه صلواتی برسیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا بذار من نکته‌ش میگم. توی فضای اون طرفش میخواستم بگم، یه چیز دیگه میخواستم بگم یادم رفت، که تو فضای ما حالا لااقل میگیم وجود یا واجبه یا ممکن، و آها اینو میخواستم بگم، میخواستم بگم که تو فخرازی میگه خدا ماهیت مجهولت الکون داره. این حرف فخرازی خیلی جای فکر کردن داره ها، یعنی که منظورش چی بوده از این حرف در مقابل فلسفه ما که میگن خدا ماهیت نداره، که این ماهیت یعنی چی؟ نه اتفاقا دقیقا سر ماهیته، که ماهیت داره یا نداره. اون تو فلسفه هم بحث میکنن، فکر کنم همون چیه یادم، ما تو اسفار میخوندیم یا تو شرح منظومه این دعوا رو میخوندیم، که در باره خدا یه قول این است که خدا ماهیت نداره، یه قول این است نهایم هست، یه قول این است که خدا ماهیت داره، ماهیتش مجهولت الکونه. نمیدونم حالا اونا رو که نمیدونم، منتها نکتم این تیکشه، میخوام بگم این یه تلقیه که این تلقی لوازمی داره. تو این تلقی حالا آقای کابل این اسکروتن که میخواد شهر بده اینو میگه، میگه ببینید اصلا چرا جوهر، این خودش از فیلسوفان تحلیلیه دیگه، چون فیلسوف تحلیلی این حرفو داره میزنه، میخوام بگم این حرف بحری از حقیقت داره ولی حواستون باشه تو فاز تحلیلی داره اینو حرفو میزنه ها، میگه چرا اینا قائل به جوهر شدن؟ به خاطر اینکه ساختار الف به است اینا تو ذهنشون بود. ارسطو میگفت هر گزاره‌ای یک موضوع داره، یک محمول داره، و همواره ما یک موضوع نهایی خواهیم داشت. اگه موضوع نهایی نداشته باشیم گزاره نمیتونیم درست کنیم. به استدلال زبانی شد. آیا ما استدلال زبانی داریم؟ ما تو خود درسی که خودمون میخوندیم تو فلسفه اصلا هم چی استدلالی نداشتیم برای اینکه چرا در جهان جوهر هست؟ چرا در جهان جوهر هست؟
چرا
عرض چرا جوهر عرض است نظام عالم؟ فکر کنی چرا نظام عالم جوهر و عرضه؟ میدونی این جوهر و عرض از اقتضای تفکر ذاتیه دیگه، امروز که منکر ذاتیات هم نه جوهری از نه عرض. جوهر و عرض نسبتیست که شما دارید روی اشیا پیاده میکنید، تفکر ما بعد کانتی هستیم، ما تو فضای بعد کانتی شما اینو که میبینی یه چیز شو اصل میذاری یک دیگر روش سوار میکنی، بعد میتونی این که اصل گاشتی رو بکنی خودش برای ما تو فضای خودمون اعراض چیز میشن دیگه، اعراض دو، یعنی تو خود اعراض عرض متقوم به عرض داریم، مثلا کمیات وابسته به کیف، کیفیت وابسته به کم، ببخشید مثلا انحنا چیه؟ کمیته، اما کم مبتنی بر کیفه، یعنی نه کیفه، بله ببخشید کیفه مبتنی بر کمه، انحنا کیفیت، اما کیفیتی که فقط رو کمیت بیاده میشه، کمیت خودش عرضه، یعنی عرضه رو عرض پیاده میشه، اما خلاصه هر عرضی باید جوهر داشته باشه. چرا باید جوهر داشته باشه؟ اینو هر چی دیگه میگن، چه شما مثلا موضوع محمولی میدیدید، اگه ساختار زبانی شما موضوع محمول نبود، ساختار دیگری بود، مثلا ساختارهای که توی فضای زبانیشون رابطه خیلی پررنگه، از اشکالات تفکر موضوع محمولیه این جوهر عرضی این است که هنوز کنده تو دست فلسفه ما درگیره. شما نسبت رو میگید عرض، درست، یعنی که عرض نسبته، حالی نسبت که عرضه مقومش چیه؟ یعنی اون جوهرش چیه؟ فکر کردید زیدون فددار بودن نسبتیست بین زید و دار، فی مفهوم فیز نسبتی است بین زید و دار. حالا قوام این نسبت که یک عرضه به زید یا به داره؟ به هر دوتاشون. هیچ چیزی نمیگید ترجیح، چرا ترجیح میدید؟ از نسبت قرار گرفتن این در این شما زید و فدار میگید. ببین آیا عرض میتونه در آن واحد متحصل به دوتا جوهر بشه؟ این که محاله. عرض در حالی که تو یک جوهره که نمیتونه تو جوهر دیگه بره، ببین گیرایی که تو از این فلسفه فلسفه ما هست اینا، حالا من فعلا دارم از اینا دفاع میکنم، پاسخش هم حالا خلاصه بهتون میگم که پاسخش این است که بله انحصار عالم تو نگاه جوهر عرضی غلط، اما اینکه حالا چون ساختار زبانی ما، چرا این ساختار زبانی اصلا ما به کار میبریم؟ یعنی آیا ساختار زبانی ما بازگو کننده واقع یا نه ساختار زبانی ما تعمیل کننده در واقع. بعد کجای زبان پیدا شد؟ اینو پاسخهای این حرفه. فقط حد تلنگر خواستم بگم یه نکته مهم خلاصه بحثم این است که جوهر تو تفکر قرون وسطا خیلی مهمه. برای این وقتی شما میایید توی فضای دکارت و بعد کانت و اسپینوزا و همین افراد مختلف که میگید، حواستون باشه ما با جوهر چی سر کار داریم. با جوهر یعنی امری که از مشکلاتی که تو جوهر داشتش که قبلا جلسه قبل اشاره کردم، جوهر یعنی قائم به نفسه یا قائم لنفسه؟ به نفسه؟ لنفسه. به بابا علیت واجب قائم به نفس است. جوهر قائم لنفس است. اما این قائم لنفس و به نفسه از شاهکارهای فلسفه اسلامیه. تو فضای غربی این تفکیک رو من ندیدم. شاید تو قرون وسطا هم بود ولی لااقل توی فضای دکارت به بعد نیست. خب وقتی که نیست چه ثمری داره؟ ثمرش این است که بعدا تو اسپینوزا می‌بینیم که اگر جوهره دیگه جوهر دیگه نمی‌تونه، جوهرت نمی‌تونه خالق جوهر باشه. جوهر نمی‌تونه معلول باشه. چون جوهر یعنی قائم به خود و امری که قائم به خوده، قائم به خودشه دیگه. معلوم شد؟ این فقط گفتم این پرانتز شد که کلمه جوهر از قرون وسطا میاد کلی چالش ایجاد می‌کنه توی وضعیت فلسفه چیز. ولی این جوهر تو ما نداریمش مثلا، این جوهر اینجوریه. نکته دیگه بس برهان وجودی، این برهان وجودی نمیدونم بگم نه، این نکته آخر بگم که مهمتره چون 3-4 دقیقه بیشتر نمونده. ببینید بله اون خرابه، کلی وقت داریم بابا. خب اون تو کارم میکنه آخه، تکونی میخوره ولی نمیره جلو. ببین جلو نیا کن تکون، تازه اگه با اون ساعت باشه 20 دقیقه 5 و خوب وقت داریم. پس بگم برهان وجودی از برهان، حال نمیدونم این آقا چی چرا توی همه برهان وجودی گفته، ولی شاید از این جهت که برهان وجودی خیلی ذهنها رو بیشتر قانع میکرده، تو فضای عمومی خیلی استفاده میکردن. کانت هم وقتی میخواد زیرا به فلسفه رو بزنه که بگه قضایای جدل و طرف اینه، خیلی روی ایمانوف میده. این مقدار که روی ایمانوف میده روی یکی ایمانوف رو برهان دیگه ایمانوف نمیده. شاید به این جهت که ایشون آورده این برهان وجودی مال شخصی به اسم آنسل. آنسل حالا بگیم شما این پاسخش میتونید بدید یا نه، چه پاسخی بدید بهش گفتید؟ حالا بذار من بگمش از برهان، حالا بقیه دوستان هم بدونن. برهان وجود اینه که اگر شما هر چیزی تصور کنید، مثلا ایکس رو تصور میکنید، آیا از ایکس میتونی بزرگترش رو تصور کنی؟ بزرگترم تو کلمه آنسل منظورش کامل تره. مثلا ساده بگم، مثلا شما یک تابلو پاکون تصور کن، آیا میتونیم یه موجود کامل تر از اینم تصور کنیم؟ میتونید تصور کنید که؟ نمیتونید؟ حالا از اون میتونید کامل ترش رو تصور کنید؟ از اون میتونید کامل ترش تصور کنید؟ پس اگر شما میتونید چیزی رو تصور کنید، میتونید کامل ترش تصور کنید. و اگر کامل تر هم میشه تصور کرد، پس کامل ترین رو هم میشه تصور کرد. خب اگر کامل ترین، حالا میذاریم کامل ترین موجود که من تصورش کردم، سوال اینه که کامل ترین موجود موجود است یا معدوم است؟ اگه بگی کامل ترین موجود معدوم است، از این یه چی موجود یک کامل ترین میشه تصور کرد؟ چی؟ کامل ترین موجودی که موجود باشه. پس کامل ترین موجود بخاطر که کامل ترین موجود باشه باید موجود باشه. معلوم شد؟ برای همین است که پس خدا هست. نه حالا مثالش نمیخوام. اشکال اصلی فلسفیش این است که شما از این اشکالی که حالا ایشون گفته به زبان ایشون میگم، اول من این اشکال به زبان اینا میگم بعد بیم تو فضای خودم، اصل اشکال به این زبان هم میشه گفت که آیا وجود محمول است یا خیر؟ ها؟ محمول؟ آره دیگه، یه به تبع فضای کانت نمیگن وجود محمول حقیقی نیست. محمول حقیقی یعنی چی؟ نه ما مفهوم کمال رو بگیم. ببینید شما تو فضای کانت اول اشکال این چیز رو بفهمید، حالا بعد به اشکال خودمون رو بهش بگیم. تو فضای کانت ما قبلا گفتیم یه ذهن داریم یه خارج داریم، از خارج دیتا میاد. اینا چیه؟ اینا مقولات ذهن که روش اعمال میشه. آیا وقتی شما مقوله وجود رو روی شیء اعمال میکنی، داری درباره اوصاف واقعی به معنی خارجی شیء حرف میزنی یا داری فقط اعمال مقوله میکنی؟ اعمال مقوله است دیگه. وقتی اعمال مقوله شد، پس این که موجود است یه وصف جدید به این اضافه نمیکنه. یا شما مثلا میگی مثلا یک ماجیک داریم کمرنگه، یه ماجیک دیگه داریم پررنگه، این پررنگه کامل تر از کمرنگ است. این پررنگ و کمرنگی که داریم میگی درباره خود ماجیک خارجی داریم حرف میزنیم، یه وصفی ازش میگی. حالا این ماجیکه علاوه بر اینکه مینویسه صدا هم داره، وصف وصف بیشتری پیدا کرد. پس این از اون یکی کامل تره. حالا این ماجیک علاوه که میمیز و صدا داره، نمیدونم مثلا غذا هم میخوره مثلا. چوییم. یعنی میخوام هی مرتب داریم وصفی رو بهش اضافه میکنیم. حرف اینا اینه. میگه وجود که دیگه وصف نیست که به این اضافه کنی. چون وجود وصف نیست، پس آوردن وجود چی نیست. بخوام این حرفو، همین حرفو فعلا نه اشکال چیزا، همین حرفو به ادبیات خودمون بگم، این است که بابا جونش فرق است بین ثبوت و شیئن و ثبوت و شیئن لشیئن. چیز اضافه کنم؟ تو من منطقی که معلومه نداریم. تو فای فلسفی؟ خب میدونم، حالا من فعلا دارم تو فضای اونا میگم، بعد بیان تو فضای خودمون. حالا من فعلا فضای خودمون رو نگفتم، فعلا میخوام تقریر اونا رو به زبان فلسفی. خب این اشکال ما برش این نیست، اشکال دیگری داریم. خلط مفهوم مستاق غیر از این اشکاله. منتها که جوادی میگه خلط مفهوم مستاق، نه اینو میگم، اشکالی که بر این وارده خلط مفهوم مستاقه. که این میگم، این اشکالی که از فلسفه ما مثلا جوادی عاملی گرفته، خلط مفهوم مستاق، این اشکال میگم که این غیر از بحث وجود محمولی داریم یا نداریم. منتها کسی ممکنه این استدلال رو تو این قالب بگه، از ادبیات ما بگه ما یه ثبوت و شیئن داریم، یه ثبوت و شیئن لشیئن، و مغالطه که اینجا رخ داده این است که ثبوت و شیئن از جنس ثبوت و شیئن لشیئن فرض شده. معلومه دیگه، قضیه حلیه بسیطه و حلیه مرکبه. اینا رو تو منطق خوندید دیگه؟ نخوندید؟ اینجا که نگاه میکنی یعنی چی نخوندید؟ ها نخوندید؟ اینا نشدید؟ ثبوت و شیئن لشیئن و ثبوت و شیئن نشدید؟ ایشون تایید میکنه، من میگم خب همه میدم، ولی بعد بقیه قیافه رو که نگاه میکنم همه قیافه نه کونه خوندن. خب توی منطق یه قضیه داریم، یعنی قضیه حلیه بسیطه، حلیه مرکبه. بعد مثلا اون از اشکالات معروف این است که اشکال مال برهان اعتباریت وجود که شیخ اشراق مطرح میکنه، میگه کل ما لازم من تحقق تکرره فهو اعتباری، هرچی که اگه وجود داشته باشه دوباره باید وجود داشته باشه، دوباره باید وجود داشته باشه، این امر اعتباری، امر واقعی نیست. بعد میگن موجود، اگه شما بگی موجود وجود موجود است، نقل کلام میکنیم دوباره به همون موجوده، میگه نه موجود است یا نه. بعد میگه این موجود وجود موجود نیست، چون اگه وجود موجود است داریم، حالا این موجود است یعنی وجود دارد، دارای وجود است. حالا این وجودش چی؟ دوباره موجود است.
الان میگه موجود است به معنی دارای هست
نیست دیگه، هم حلیه بسیط است نه حلیه مرکبه. گفتم دیگه این در واقع فرقایی که میذارن اینه، میگن شما فکر کرده این حلیه مرکبه است، یعنی الف به است، یعنی الف دارای به است، یا الف به است یعنی الف نفس به است. معلومه دیگه. اصلا همین میگم خدا هست میشه حلیه بسیطه، خدا عالم است میشه حلیه مرکبه. وقتی میگه خدا عالم هست، خدا رو بهش گفتید سر خودمون خدا پیچیده است. مثلا میگه سوزنچی عالم است، شما با گفتن سوزنچی عالم است یه شناختی به شناخته قبلی از سوزنچی اضافه کردید. معلومه دیگه، قبلا نمیدونستی سوزنچی عالم، میدونستی سوزنچی مثلا پدره، من نمیدونستی سوزنچی عالم هم هست. بالفعل من به نهایت فعلیت. سوزنچی اولیاء الله هست مثلا، اینو نمیدونستی، شما عالم هست تو میدونی سوزنچی اولیاء الله هست تو نمیدونستید. وقتی که اینو فهمیدید یه علمی بهش در مورد سوزنچی اضافه شد. اما وقتی میگه سوزنچی هست، این فرق میکنه با اینکه بگیم سوزنچی اولیاء الله هست، سوزنچی از مقربین است، سوزنچی مثلا با امام زمان رابطه داره، سوزنچی اینا رو کیوسا منظور برسو اینا حالا از شوخیش صرف نظر کنید. اینا دو گونه قضیه است. پاسخی که آیه مصطفی میگه، گفتم کسی ممکنه از اون حرف استفاده کنه، این حرفو تقویت کنه، من به نظرم راه داره. من تو پاسخی که جواد میگه، پاسخ خیلی ساده‌تریه، این است که شما از هزار تا مفهوم به مصداق نمیتونی برسید. آخرش این مثال که رفتی میگه کامل‌ترین موجود، کامل‌ترین موجودی که موجود باشه، موجود باشه در خارج یا موجود باشه در ذهن، اصلا موجودی که تو ذهنه با موجودی که خارج اون کامل‌تر از اینه، اصلا نسبت دارن با هم. یعنی شما که داشتی یک گام میرفتی تا کامل ترین وجود رسیدی، تو کجا داشتی اینو میرفتی؟ اگه تو ذهنت داشتی میرفتی که تام تو ذهن بمون، اگرم تو خارج داری میری کو؟ فهمید محل مقالطه کجاست؟ یعنی شما میگه آقا جون اگه مثلا این هست، کامل تر از اینی هم هست، مثلا اگه تابلو پاکون داریم، تابلو پاکون کامل تر از این قابل تصور است، قابل تصور است در خارج، یعنی در خارج هست، یعنی حکم خارج نمی، یا نه فقط تو ذهن دیگه از این من میتونم کاملتر تصور کنم. خب از این هزار تا کاملتر تصور کن، بعد آخرش هم تصور کن کاملترین موجودی که موجود باشه، باز این از اون کاملترین موجودی که موجود نباشه تصورش کاملتره. اما هنوز حرف نزدی که در عالم خارج هم این هست. خب بیایید خب جواب شد اینو کیو؟ بله اه؟ خوبه؟ اصلا ایشون از قائلنه به اینکه واقعیت اوسع از وجوده، اون کتاب ایشون نوشته دیگه که فقط این حوزه عدم رو رفته کار کرده، ولی فقط عدم نیست، یه عالم حوزه دیگه هست. آیا فیضی هم بله ایشون آیا فیضی ها راهنماش بوده یا مشاورش بوده تو همون رساله؟ که شامل عدم هم میشه ها. ایشون اینجور تعبیر رو کامل بره، این تعبیر خوبی نیست دیگه. چی؟ آخه خیلی چیزه وجود عدم، عدم وجود است، وجود دارد، خیلی میخوره تو ذوق، همین بیشتر میزنه تو ذوق، برای همین بیشتر بهش مخالفت میکنن. اما ایشون نمیخواد که وجود ذهنی داره، خود عدم به مؤنه و عدم واقعیت داره، نفس الامر گزاره عدمیه، نه اینکه ذهن شما، شما گزاره ذهنته مطابق این که های فیضی؟ نه تو آقای الهالی ممون کشید جای دیگه بحث رو ها علامه طباطبایی انقدر این مشکل حاد بوده میگه قضای سلبیه قضیه نیست، عدم حکمه. چرا؟ چون قضیه مطابق میخواد. بعد اشکال خیلی مهم میگه به فرمایش علامه وارده این است که قضای سلبی عادی رو شما عدم الحکم کردید، قضای ضرورت سلب رو چی کار میکنید؟ ضرورت عدمه. یعنی شما قضیه عدم رو میگه من حکم نکردم، میگه حکم نکردم و افراد برداشت میکنن به حکم کردن. اما وقتی ما میگیم امتناع تناقض، حکم نکردید، یا میگید به ضروره وجود با عدم جمع نمیشه، به ضروره الف با نقیض الف جمع نمیشه، اونجا که حتما حکم داره، به همین مطابق میخواییم که اون مطابقش چیه؟ مطابق شما نمیتونی بگی وجود ذهنیه، خود این گزاره وجود ذهنیه، مطابقش چیه؟ به نفس الامر. همین آقای مفیدی از کلمه نفس الامر استفاده میکنه، نفس الامر اوسع از وجوده. خب اینم نکته وجودی بود. اختیار طبیعت انسان، من اون سوالات رو نگاه میکنم، اینجور دوباره نگاه کنم، اختیار طبیعت انسان، اینم سوال خیلی مهمیه، اینم اون چیزاییست که بعدن توی این شعری که من این سال انشالله براتون میگم در عالم پیدا نمی کنید مطمئنه، به خاطر اینکه من خودم حالا بعدم بذار به لایبنیسش که برسم اونجا میگم، لایبنیس رو من سالها تدریس میکردم و دیگران هم دیدم تدریس میکنن، بعد یه جور تدریس میکنم مثل خیلی هم تدریس میکنن و میخوندیم. بعدن ما تو وبر یه استادی اومد یه نکته رو گفت که وبر فلان نکته از نیچه استفاده کرده، بعد مدل تفکرش واقعا مدل تفکر ما متفاوته. بعد اون موقع که من نیچه، یعنی حرف وبر و نیچه روش فکر کردم، یه دفعه فهمیدم بابا لایبنیس چی می‌خواسته بگه. نرفتم خودم پیدا کنم نیچه این حرف از لایبنیس گرفته یا نه، ولی علل قاعده حرف لایبنیسه، که بعدم برمیگردم به این مسئله اختیار که از مسئله خیلی مهم و سنگینه. فعلا دارم تلنگرش میشم، ببین گفتم اون نکته که می‌خوام بگم پیداش نمی‌کنید در عالم. حالا شاگرد رساله این خوبه این بگید که آقا این حرف نیچه از لایبنیس یا نه، چون واقعا تاثیر مهمی داره توی سب، اصلا این سبک تحلیل اصلا تو فلسفه ما وجود نداره، برای همین اون اقتضائات علوم اجتماعی هم نمیتونیم توی فلسفه‌مون بیاریم، مرتب داریم در و دیوار میزنیم، در حالی که من خودم اینجا طرف لایبنیسم توی این مورد خاص که حالا بهش برسیم میگم بهش بهتون. من تا فعلا اول از صورت مسئله رو بازش کنم. صورت مسئله اینه که شما یه چیز دارید به اسم علیت یا خدا، هر دو تا بحث، یه چیز دیگه دارید به اسم اختیار، این دو تا چیزی رو با هم جمع میشه. علیت یا علم خدا اقتضاش یک نظام ضروریه، اختیار اقتضاش عدم نظام ضروریه. میگم دو تا بحثه. آقای متحنی مطرح میکنه توی این انسان سرنوشت، میگه آقا شبهه‌ای که شما در جبر اختیار میکنید فقط به ما خدا پرستا وارد نیست، هر کسی اصل علیت قبول داشته باشه شبهه بهش وارده. شبهه دو تا تغییر میکنم، یه تغییرش این است که خدا همه چیز را از قبل میداند، پس من چگونه تصمیم بگیرم؟ نظام علیت هم این است که تا علت ضرورت چی؟ اصلا رابطه علت و من رابطه ضروریه، وقتی رابطه ضروریه از اول عالم تا آخر عالمو میشه چید، یعنی شما اول عالم باشی، قانون علیت هم دستت باشه، میدونی که 1,000,000 سال بعد چه رو خواهد داد. معلومه دیگه. در حال که معلومه نه، به حال شما ببینید، شما اگه اول عالم باشید قانون علیت هم بلد باشید، ببینید چی علت چیه. علیت هم رابطش ضروریه دیگه. وقتی علت بیاد حتما معلول میاد، درست یا نه؟ خب شما وقتی علیت رو میدونید، اول عالم میدونید x میاد، خب از x y و مثلا z میاد به نحو علی، از y مثلا a و مثلا از z هم مثلا b میاد، از این مثلا c میاد، بعد این دوتا با هم دیگه d رو میدن، مثلا رابطه های علی دیگه. رابطه علی همش ضروریه، درست یا نه؟ خب اگر رابطه علی ضروریه، شما اول عالم وایسی تا آخر عالم میدونید، میشه علم خدا، شبیه علم خدا میشه. از قبل همه چیز معلومه، همه چی رقم خورده. خب اگه از قبل همه چی رقم خورده، چجوری در واقع اختیار یعنی چی؟ اختیار یعنی که من الان تو دوراهی ام، عوامل مؤثر روی من نمیتونه قطعیت بده که من این ور برم یا این ور، منم که انتخاب میکنم این کدوم دوتا رو. ببینید این اتاق اگه آتش بیارید توش، دلش بخواد یا نخواد گرم میشه. آتش تولید گرما میکند، برای همین شما نمیتونید آتش بیارید گرم نشه، و اگرم آتش نیارید و هیچ عامل محرک آتش نیارید گرم نمیشه. رابطه علیت یعنی اینه، یا هست یا نیست. اما شما معنی نداره، برای همین که اینا که قابل جبرن میگن شما الان فکر میکنید من انتخاب میکنم، هزاران علت دست دست هم داده به شما رسیده، شما اگر این طرف رو ترجیح دادی به خاطر این عوامل بوده، اگر این طرف ترجیح دادی به خاطر اینکه عوامل. پس علتی که ما تو انسان ها فکر کنیم اختیار داره، به خاطر که این کثرت علت ها انقدر زیاده نمیتونیم پیدا کنیم تو آدم ها، وگرنه جبر در عالم حاکمه. این اشکال اصلی جبره. حالا چی پاسخی میدن؟ به جسل اختیار چجور حلش میکنن؟
یه جور میشه با فهم زمان حلش کرد.
چجور حلش کنی؟
اینی که یه موجود فهم زمان،
یعنی علم خدا رو شرک کرد، علیت هم شرک کرد، این مال زمان رو بلدید دیگه دوستان که بلدن. ببینید یه راه حل شیرین و جالبی هم هست که میگه آقا شما مسئله زمان و فوق زمان رو هم خلطش کردید. ماها میگیم خدا از قبل میداند، در حالی که از قبل مال ماست. ماها تو بستر زمان واقعیم، خدا تو نقطه صفره. برای همین این از قبل و از بعد تو اینجا قبل و بعده. چون خدا علمش هم علم حضوریه، با همه اشیا همون وقوع فعل علم خداست، و خدا هم تو زمان قرار نگرفته، چون در زمان قرار نگرفته همه چیز را همون موقع میداند. اون وقت اشکالی که بهش میاد این چیه؟ من پاسخی همیشه میدادم، اشکال این است که مرتبه علم توی قبل الایجاد، آیا علم داری یا نه؟ بعد خیلی پیچیده میشه. توی شیخ اشاق نمیتونی علم قبل ایجاد پیدا کنی. مولا صاحب میگه علم اجمالی در این کشف تفصیلی که خودش یه حکایتی داره. نه، علم ذاتی علم به ذاته، مگر اینکه علم ذاتی به غیر. سوال سر اینها، علم به ذات مشکل نداریم. اگه شما گفتید علم ذاتی علم فعلی، این تو فضای شیخ اشراق اینجوریه، میگه خدا علمش به خودشه تو مرتبه ذات، تو مرتبه فعل علمش به غیره. آیا اما قبل از اینکه بیافریند، قبل رتبی نه قبل زمانی، علم دارد یا نه؟ شیخ اشراق عملا میگه نه، نه نگفته، ولی لازمه حرفش که نه، مرتبه علم اونجا نیست، علم به غیر. اما این جزء واضحات هم هست که نه، علم دارد. خب این گفتم یه راه حل. راه حل دیگه که منم اینو تو فضاهای فلسفه‌ای خودم کلی زحمت کشیدم، موقعی که خیلی شدید و زب من فلسفه استایی بودم، به نظرم راه حل خیلی خوبیه، اینه که اصلا اختیاری اینجور پدیده تو عالم که گاهی وقتا یک شیئی علیتش به نحویست که از انسان عبور میکنه، شی صادر میشه، گاهی وقت علیت وارد انسان میشه. اختیار تو اینجا معنی داره، تو اولی معنی نداره. به مثال بزنم، اگر یه کسی بیاد دست منو بگیره، یه تفنگ بذاره توش، از من دستای منو ببندن، یه تفنگ بزنن تو این دست من، بگیرن به طرف ایشون، ماشه رو بگیرن بچک کنن، کسی میگه من ایشونو کشتم، فعل به من نسبت داده نمیشه ولی توسط دست من انجام شده. یعنی اگر فردا بخوام دادگاهی برگزار کنم بگن کی قاتله، من قاتل نیستم، معلومه. اینجا فعل و من نسبت نمیدن. اما اگه یه بار تفنگ بزنن بالای سر من بگن چی شدن، چی، یا اینای شرف الدین رو میکشی یا میکشیمت. الان من باید شلی خودم تفنگو دارم و میتونم شلی کنم، تو این شرایط من قاتلم. فرق این دوتا چیه؟ توی حالت دوم که گفتیم همچنان من دارم انتخاب میکنم بین دو طرف، یعنی یه حالت این است که بکشم و کشته بشم، کشته نشم، یه حالت این است که نکشم و کشته بشم. بین این دوتا گزینه نمیتونم، یعنی باز من میتونم نکشم. درسته عرف ممکنه بشه که مجبور شد، اما جبر فلسفی اینجا رخ نداد. معلوم حرفم؟ یعنی واقعا مجبور نیست، واقعا دو شق در مقابلش هست. چی؟ چی میشه؟ آره همون، بله. یعنی اتفاقا نکته همین، کلمه اجبار حقیقتا رخ داد، اکراه اختیار هست. یعنی طرف رو در واقع اکراهی که داره انجام میشه چیه؟ دو گزینه من و دو گزینه دیگه قرار میده. همچنان دو گزینه است. قبلا این بود که بکشم یا نکشم، الان است که بکشم و زنده بمانم یا نکشم و کشته شوم. گزینه رو فرق کرد. خب اون وقت کی علیت منافی اختیار میشه؟ زمانی که من پاسخی که میدادم این بود، پاسخ خوبی هم بود، خیلی زحمت کشیدم براش. گفتم مغالطه‌ای که داره اینجا رخ میده تو این شبهه این است که اساسا اختیار حیث فعل انسان است، علیت حیث انفعال انسان است. و سوال این که آیا علیت منجر به جبر میشه، خلط بین دو تا حیث دو انسان. شما وقتی که دارید میگید من تحت تأثیرم، شما دارید درباره حیث انفعال صحبت بکنید. وقتی که میگید من این کار رو انجام دادم، درباره حیث فعل دارید صحبت میکنید. آیا من میتونم تصمیم بگیرم دیروز این کار رو بکنم؟ سوال غلطه، چون حیث تصمیم گرفتن، اراده کردن ناظر به آینده است، اما من تحت تأثیرم ناظر به اثری است که من از گذشته دارم. حالا این اثر اگه از وارد من، یعنی در واقع اون در من اثر میگذارد، نظام علیت، بعد از من امر جدید صادر میشود. همین آیا وقت این نکتهش اینجاست که بعد لایدیس به دادمون برسه اونجاست که انگبت کنه، ولی فعلا تو این مقدار از بحثش این است که یعنی گویی این من، این واحدی که به اسم من اینجا هست، این منه هم متأثر هم مؤثر، اما فهم میکنه که این اختیار یعنی چی؟ یعنی برای اینکه متأثر مؤثر بشه خودش نقش داره، من نقش داره، برخلاف اشیاء طبیعی. اشیاء طبیعی برای که متأثر مؤثر بشه منش نقش داره، دومینو. شما اینو که میزنی، این که ضربه رو میخوره، ضربه رو به بعدی منتقل میکنه، اما تو انسان این ضربه که میاد وای میسته، خودش بررسی میکنه، امر جدید صادر میکنه. نه ممکن نیست که هیچ فعلی نباشد، اما وقتی شما در باره اختیار دارید حرف میزنید، در باره حیث فعل دارید حرف میزنید، یعنی میدونید اون توضیحی که میدادم این بود، میگفتم وقتی انگار آیا اختیار ما تحت علیت، انگار پرسیدی آیا حیث فعل من تحت حیث انفعاله. میگو غلطه، من حیث فعل دارم حیث انفعال، از این جهت که منم تحت حیث علیتم، از این جهت که اختیار دارم فعلی از من صادر میشه. اینا دو حیث مختلف هست در وجود من. یعنی راه حلی بود که ما میگفتیم
من از این فعل صادر میشه ناراحتی بروز
میده. نه، شما میتونی اصلا ناراحتی نباشه، ناراحتی بروز بدی نمیشه، و میتونی اصلا ناراحتی وارد بشه، ناراحتی بروز ندی، هر تا اینو ممکنه. فرق ما با چوب اینه دیگه. چی؟ که حالا فقط در انسانی یا غیر انسان هم موجودای دیگه اینجوری هستن، بس دیگریه. ولی فعلا تو انسان که ما داریم میگیم آقا این منه، این فاعل شناسایی که اینا دارن میگن، یه تغییری میده توی ورودیش و خروجیش. و اشکالی که هست این است که این منو دارن حذفش میکنن، میگن اختیار تحت علیته. اون پاسخی که من میدادم این بود که اختیار ناظر به حیث خروج منه، این حیث غیر از این حیثه. چطور تو هر شی در نظر بگیر حیث فعلش غیر از حیث انفعالشه؟ اگه حیث غیر فعل غیر از حیث انفعال باشه، ما سوال کنیم آقا حیث انفعالش تحت فعلی خارجیه یا نه؟ نه همون مبتنی تام نیستن، علیت نیستش اینجا، یعنی اینجا دیگه رابطه علیت نیست، اینجا رابطه مسئله ذهنه و این ذهن یه بلایی سر ما میاره دیگه. یعنی اینجا ادراک میکنیم، بر اساس ادراک تسلیم میگیریم. ببینید تو قبلا یعنی اون که ذهن نداره این کارو نمیکنه، اون که ذهن نداره گرما که میاد گرما رو منتقل میکنه. اینو آره توی یه حالت جزو مانند کوچیکیه، بعد تو سایت هم هست در باره جبر و اختیار. علم خدا این یکی شد دیگه، علم خدا این یکی پاسخ بود. علم خدا این است که علم قبل الاشیا، اما قبل مال موجودات زمانمنده، خدا قبلیتش قبلیت زمانی نیست، برای همین الان و هزار سال بعد دوتاش الانه تو این موقف. اون مثالاش من هیچ وقت راضی نشدم با اون مثال خودم. من تنها مثال فقط میتونم تقریب به ذهن کنم این رابطه رو، به تقریب به ذهن این رابطه من این مثال میزنم، میگم که اونجا اینم تو مقاله دارم، میگم شما در نظر بگیرید الان من دارم صحبت میکنم، برای میگم آقا جون چقدر زود داره میگذره، شد یک ساعت دیم، ما 10 دقیقه هم طرف نزدم، شما داری حرفای منو تحمل میکنی، میگه 10 ساعت حرف میزنی، ساعت چرا گیر کرده نمیره جلو، درسته؟ این دو حالت در نظر بگیرید الان یعنی از نظر من فعلا نفسانی دارم میگم، از نظر من مثلا زمان 10 دقیقه گذشت، از نظر شما 10 ساعت گذشت، در حالی که دوتامون تو یک بستر زمانی هستیم، یعنی مثلا هر کی رفت یا اومد هر دوتامون دیدیم، درسته؟ یعنی نیست که شما چون تو 10 دقیقه برات گذشت، من 10 دقیقه گذشته برام 5 تا از وقایع رو ندیدم، اما شما که 10 ساعت گذشته 30 تا واقعه دیگه هم دیدی، فرق معلومه. حالا شما این 10 دقیقه رو بکنش یک ثانیه، اینو بکن 100 سال، فرق می‌کنه تو مثال ما ها؟ حالا این یک ثانیه رو بکن صفر، اینو بکن بی نهایت، همه چیزی که اینجا داره رخ میده اینجا هست، خود واقعش اونجا هست. خب اگه خود واقعش اونجا هست، این که ما بگیم او از قبل میدونه، داریم تو اینجا داریم حرف میزنیم، نه فقط خدا، هر کی بره تو این مقام، از این مقام تو عالم نگاه کنه اینجا رو میبینه، همین الان میبینه ها. پیامبر تو سفر معراجش گفت عده ای از امت آخر زمانم رو دیدم اینجوری عذابشون میکردن، یعنی هم آخر زمان اومدن گناه کردن مردن، قیامت هم برپا شده، تو قیامت هم دارن عذاب میکنن ها؟ تونستم اشکال برسونم؟ سفر معراج اینه دیگه، تو سفر یعنی چی؟ توجیه من اینه، یعنی پیامبر چون توی نقطه صفر رفته، تو نقطه صفر نسبتش با تمام زمان یکسانه، برای این زمان هم داره میبینه، برای خبر از آینده نمیده، خبر از حال داره میده. معلوم شد؟ حل نشد؟ این پاسخ خوبی ها، خودم اینو چی؟ من اون مقاله با این دوتا روش اومدم مسئله رو حلش کردم، ولی یه گیرایی داره، حالا لایب نیست که بعد بهتون میگم، لایب خیلی سخته، خیلی سخته. آن نکته حالا من رفتم چیزی که چی؟ خب این یک درسته، منتها بحث در خود اختیارشو تعریف کنید، یعنی یه نکته هست، حالا اینو می‌خواستید بگید انا ما خدا شیر جمله، یکی این هست که آقا ما اختیار مطلق نداریم، یعنی یه جایی نمیتونیم کار بکنیم، حتما من دیگه دست خودم نیست بابام کی باشه، یک جا یعنی همین الان که انتخاب میکنیم من میتونم راه برم یا بخوابم، نمیتونم پرواز کنم، یعنی تو گزینه‌های محدوده اگه این داره اما سوال اینه چجوری تو گزینه‌های محدود من یکی رو دارم انتخاب میکنم، تمام دشواریش اینه. برای همین حالا اینکه که من گفتم چرا مهمه این است که به شدت اختیار طبیعت انسان به شدت تو مسئله انسان شناسی موثره، و اینکه شما بخوای برداشت اینها اینجا نقد فلسفی است بخوای تو نظام علیت تمومش کنی تمام نمیشه، آخر گیره که الان با پاسخ شما من دارم در میرم از زیرش، میگم اون حیث این حیثه، خلاصه درون من چی داره رخ میده، و اینا به این فضا قایل شدن که اصلا نظام ذهن خارج از نظام علیته، واقعا نمیتونیم بهش ملتزم بشیم، اینم نمیشه ملتزم شد، بعدش اینه، این اصلا یعنی هیچ چی به هیچ چیزی تو ذهن من همینجوری علکی به علکی میره و میاد، آدم فهمید خیلی ثمره داره، اصلا از مهمترین تفاوت های علوم انسانی و علوم طبیعی توجه به این حیثه، حیث اختیار. بعد کاری که تو دوره مدرن میکنن، مثلا جریان پوزیتیویستی افتاد و الانم هنوز که هنوز جریان پوزیتیویستی تو رسانه که شما دارید کار میکنید به شدت روی این فضا است، این است که اختیار رو کم رنگ کنن، اصلا مهمترین کاری که دین میکنه اینه که ارادت تقویت بشه، اصلا تمام اخلاق اون است که اراده تقویت بشه تو فلسفه فلسفه. یه میل داری، یه اراده. میل اونجاییست که شما خودکار داری میکنید، اراده اونجاییست که شما توقف میکنید، درنگ میکنید. تمام دین اومده بهت بگه خودت تصمیم بگیر، اراده کن. این اراده کردنه یعنی چی؟ من چی کار باید بکنم؟ چی داره تو من رخ میده؟ وقت علوم انسانی بعد شما اگه وقتی که این فلسفه رو نشته باشی، علمت میشه آقا من چیکار کنم اختیار افراد کمتر بشه که بهتر بتونم. الان هنوز که هنوز متاسفانه ذهنیت اغلب مسئولین ما تو حوزه‌م همینه، میخوایم یه کاری بکنیم اختیار افراد محدود کنیم. هرچی با محدود کردن اختیار نظم رو ایجاد کنیم. آیا میشه با باز کردن اختیار نظم ایجاد کرد؟ مثال ساده بزنم، مثلا شما حوزه میگه حضور و غیاب رو سنگینش کنیم، اختیارشون از بیرون محدود میکنیم، اگر نرفتی چوب میخوری، اگر نرفتی مدرک نمیگیری. مدل قانونگرایی در نقطه مقابل مدل اخلاقگرایی، یعنی خودت تصمیم بگیر که سر کلاس بیای. این دوتا نگاه در برای انسان به نظرم خیلی مسئله مهمه. اصلش همینه که آدم تو ذهنش حلش کنه خودش. یعنی وقتی که شما میگه تنها نظام عالم نظام علیته، علیت هم به این معنی که ضرورته، حتما باید بری سراغ ابعاد بیرونی، یه فرمولی درست کنی که افراد مجبورشن بیان. اما اگه نه، گفتی نه این اختیار مهمه تو دینداری، حالا که گفتیم بگم دیگه یک دو سه دقیقه مونده، توی دینداری بعدا به این فکر بکنید خیلی معونه میبره. اصلا اینکه واقعا اهل بیت، واقعا آدم جز جایی که آدم یقین میکنه اهل بیت خلاصه چیزن، این آزادی که میدادن به مخاطب که خودت تصمیم بگیر، خودت اراده کن، تو باید دین تو خودت انتخاب کنی. آخه یعنی چی دین تو انتخاب کنی؟ آخه کی منم جرم بزنه؟ با کجا حرفی سازگار؟ من دینم خودم انتخاب کنم، میرم بدبخت میشم که. الان هنوز که ما جرئت نمیکنیم بگیم افراد دینشون انتخاب کنند، حتی یه جانم حق داریم با قدری که میبینیم که دور خودش انتخاب نمیکنه، رسانه داره واش دین انتخاب میکنه. اما اصل این مسئله که تو خودت باید بری دین انتخاب کنی، باید بری به تصمیم برسی، خودت به بررسی برسی. خیلی حرف سنگینه، غالب افراد تحملشو ندارن. بعد حالا شما توی این فضا علم داشته باش، بخوای مثلا توی این بچه به قول ما مدیریت راهبردی فرهنگ بکنی، به مدیریت فرهنگی بکنی، اما نه مدیریت فرهنگی از طریق محدود کردن ها، مدیریت فرهنگی از طریق میدان دادن. حالا که گفتید یه نکته کوچیکش من شنیدم. خب، السلام علیکم و رحمت الله.